بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی روایاتی است که دلالت می‌کنند بر حجیت شرعیه عقل. اول یک مطلبی را به عنوان کلی عرض کردیم که اگر کسی به روایات مربوط به ائمه اهل بیت علیهم السلام رجوع کند، در سیره عملیه ائمه سلام الله علیهم اجمعین به وضوح این مطلب را مشاهده می کند که در بحث‌های بسیاری در زمینه‌های مختلف اعتقادات و حتی غیر اعتقادات، یعنی در زمینه مسائل حقوقی، بعضاً عبادی و تاریخی و مانند آن، استدلال عقلی کرده‌اند، یعنی با برای اثبات مرادشان تبیین مطلب و احتجاج با طرف مقابل، به جای این که تمسک به نقل کنند تمسک به عقل کرده. این بهترین شاهد و دلیل است بر این که تفکر عقلی و استدلال عقلی مورد قبول و تأیید ائمه علیهم السلام بوده است. این وجه اول بود که حالا این اونقدرم شاهد و نمونه فراوان دارد که دیگه ما به ذکر نمونه نپرداختیم. دومین مورد، فراز دوم روایت مشهور هشام بن الحکم از حضرت امام کاظم علیه السلام که حدیث مفصلی است، حدیث مشهوری است. این فراز دومش را بحث کردیم که عبارت این بود: ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول. که در جلسه قبل وجوه مختلفی که برای این جمله امام بیان شده و می شود بیان کرد و توضیح عرض کرد. حالا ادامه بحث. در همین روایت مشهور هشام بن الحکم در چند فراز یا چند فقره از این روایت به نقش و جایگاه عقل در چند زمینه اشاره شده یا تصریح شده. یعنی امام کاظم سلام الله علیه طبق این روایت نقش عقل را، کارکرد عقل را در چند محور مورد تأکید قرار دادن. یک، در مورد شناخت آیات تکوینیه، یعنی آیات تکوینیه الهیه به عبارت جهانشناسی، یعنی فرمودن که یکی از کارکردها و نقشهای عقل در زندگی هدایتی و معنوی بشر این است که جهان را میتونه بشناسه و آیات تکوینیه الهیه را بشناسد. این یک محوره. دوم، در شناخت بایدها و نبایدها، تمیز خوب از بد و خیر از شر، اینم یک محوره که امام فرمودن که عقل بشر در این زمینه ها میتواند هدایتگر انسان باشه. و سوم، این که عقل انسان را به اهتمام ورزیدن به حیات اخروی برمی انگیزد، یعنی یکی از کارکردهای عقل اینه که به انسان رهنمود می دهد. چطور انبیای الهی همین رهنمود را مکرر داشتن، ائمه علیهم السلام مکرر اینا داشتن، عقل هم همین کار را می کنه، یعنی این نقش را ایفا می کنه که به انسان می گوید فرجام نگر و عاقبت اندیش باش، سرای اخروی و حیات اخروی را مورد اهتمام داشته باش. اینم یک نمونه، شد سه تا. پس حوزه جهان شناسی، آیات تکوینیه الهیه و بایدها و نبایدها، خوب و بد، توجه و اهتمام به حیات اخروی، و محور بعدی عبارت است از عبرتگیری از سرگذشت پیشینیان، به خصوص تبهکاران، فاسدان، فاسقان، یعنی در واقع یک نگاهی به تاریخ، عقل تاریخ نگر، یکی به آینده نگاه بکنه با عقل، یک کار کرده عقل هست، یکی هم به گذشته که چه شده است، بر بشر چه گذشته است. این هم یک محور است. حالا دیگه من متن روایت رو نمیخونم، خودتون رجوع بفرمایین که حالا اگر بخواییدم یک جمله ایشو بخونم، این طوریست. روایتی از شاید که 12 هست، این روایتی شام ابن حکم روایت 12 هم هست. میفرماید بله، و دلهم على ربوبیته بالادله فقال و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یعنی حضرت امام کاظم علیه السلام که در مقام بیان عقل و نقش عقل و کار کرده عقلا، این از جمله این آیه شریفه را که ایالات خیلی مهم قرآن هست، سوره مبارکه بقره آیه 163، المیزان یک بحث بسیار مفصلی زیل این آیه دارد، اگه موقع فرصت کردید رجوع بفرمایید، خیلی قابل استفاده است. در تفسیر همین آیه شریفه ایشون بحث خیلی مفصلی داره. یا هشام، قد جعل الله ذلک دلیلا علی معرفته بان لهم مدبرا فقال و سخر لكم الليل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بحث اینه، بحث جهان شناسی است، آیات تکوینیه الهیه، چندین آیه است هم تعدد. و قال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا و منكم من يتوفى من قبله ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون. بازم بحث اینه که جهان شناسی، انسان شناسی. و قال ان في اختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح و صحاب المسخر بین السماء و الارض لآیات لقوم یعقلون. اینم یک آیه. و قال و یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. و قال و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا بماء واحد و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. حالا همه امام کاظم سلام الله علیه درباره عقل دارن سخن میگن از منظر قرآن، که یعنی قرآن کریم عقل را این چنین مورد توجه قرار داده. و قالم و من آیاته یوریکم البرق خوفا و طمعا و ینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. و قال قل تعالی و اتل ما، این دیگه تمام شد. این بحث اول، بخش اول بود که جهان شناسی، آیات تکوینیه. اما راجع به بایدها و نبایدها، قل تعالی و اتل ما حرم ربكم علیکم الله تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و لا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم و ایاهم و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. یعنی این بایدها و نبایدها از باب وصیت عقل شما اینا میفهمه، اینا بحث عقلی تعبدی نیست، اینا لا تا لا تشکو به شیان بحث عقلی، عقل میفهمه. این که بچه‌هاتون رو نکشید به خاطر کم بوده مثلا مسائل اقتصادی، اینا عقل میگه این کار نکنید، کار قبیحیه. نحن نرزقکم و ایاهم، به فواحش نزدیک نشید، فاحش کار بد انجام ندید، چه باطن چه ظاهر. عقل میگه لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اینو عقل میگه، وصیت میکنه خدا سفارش میکنه. و قول هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم فانتم فیه سواء تخافونهم کخیفتکم انفسکم کذلک نفصل الآیات لقوم یعقلون. این هم یک بخش بود. بخش بعدی چه بود؟ عقل انسان را به آخرت توجه میده. لذا امثال بنده که به آخرت بی توجهیم و هی به دنیا توجه داریم بی عقلیم. درجه فرمودید اینطوری است. آدم عاقل این زمان مثلا دوران کوتاه را خیلی جدی نمیگیره، البته در حدی که بالاخره باید زندگی کرد و حد کفاف، اما اینکه دنبال جمع کردن باشه، حرص داشته باشه، اینجوری ها، این بی عقله. چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره؟ با یک کفر میره تو قبر. حالا این قوم یه حسنی که داره آدم جلو حرم که رد میشه، اموات رو که میارن طواف میدن میبرن، آدم نگاه میکنه یک کمکی بیاد سفرم میفته دیگه. پای این تابوت اضافه آمدن مستحب است، اقلا 7 قدم پای جنازه برید دیگه. اینا به خاطر اینه که آدم یکم توجه پیدا کنه. یه روز ما رو میندازن رو همین، دوششون میکشونن میبرن دیگه، نوبت ما هم میشه، نوبت هم هست. این هم یکی میفهمن که یا هشام ثم وعز اهل العقل و رقبهم فی الاخره فقال و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو و لدار الاخرت و خیر للذین یتقون افلا تعقلون. افلا تعقلون، عقلتون اینا رو نمیفهمه. اینم یک بخش که بخش به آخرت. یا هشام ثم خوف الذین لا یعقلون عقابه. این آدمایی که باکشون نیست، اصلا به عذاب خدا و عقوبت اخروی هیچ فکر نمی‌کنن، اینا بی عقلن. اونایی که در مواقع خلوت میکنن، به خصوص شبها، شبها برای نماز و اینا، تهجد شب خیلی مهمه. ان النافله الليل هي اشد وطئا، یعنی مرحوم اسد علی قاضی به مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که ایشون وقتی در نجف رفته بودن، قوم خیش بودن ظاهرا، نسبت خیشی داشتن، بعد چون جوان بود است که ایشون یک شخصیت معروف، و من که دستش رو گذاشت دوشم ایستاده بودم، به من فرمود که ای دنیا میخوای نماز شب، آخرت میخوای نماز شب، نماز شب، نماز شب. خب حالا بلند میشه، بیدار میشه، همه خوابیدن، به یاد آخرت میفته، فقره های مثلا دعای ابو حمزه تو ذهنش میاد یا مرور میکنه، یا فقرات و فقره های مناجات شعبانیه که آدم آب میکنه، عشق است در ما، هیچ یکی از این مناجات ها مثل شعبانیه نیست، از در محبت، یعنی یک زبان عاشقانه، عاشقانه ترین زبان به نظر بنده تو مناجات شعبانی است، عاشقانه ترین، خیلی عشق بازی، اصلا دیگه بهترین الفاظ واژگان اونجا به کار رفته است. و بعد شرمندگی، یعنی عشق همراه با یه حالت سرفکندگی، شرمندگی، هم میگه خدا میخوامت، دوستت دارم، عاشقتم، همم خجالت زدم، خیلی بدم، اما با همه بدیم میخوامت، جهنمم ببری ولت نمیکنم، ببری هم اونجا اعلان میکنم اهلها انی احبک، من اونجا هم داد میزنم، میگم ای اهل جهنم بدانید من عاشق خدا هستم، اینجا آورده بیاره. مقصود این که اینا مهمه دیگه. حالا اینا رو کسی توجه داشته باشه، انشالله که آخرتش آباد میشه. الله اکبر. از این دنیا، این دنیای متمدن جدید، دنیای صنعتی، حالا ما نه با صنعتش مخالفیم نه با علمش مخالفیم، اما حقیقتا یک پیامدهایی داره که اگر مدیریت نشود آدم رو گمراه میکنه، یعنی زمینه غفلتش زیاده. ذاتش بد نیست، ذاتش بد نیست، اما پیامدها و عرضیاتش زیاده. ذاتش بد نیست، ذات علمیش بد نمیشه، ذات صنعتیش وقت بد نمیشه. اما عرضیاتش زیاده، عرضیاتش یکم غفلت بکنی آدم را میبره به انحراف میکشانه. اینجوریست سرگرمی های عجب غریبی به وجود آمده. خدا رحم کند خلاصه به نسل های بعدی. حالا ما هنوز نسل ما هنوز یه خورده به ثابت نسلیم یکی آدم میره جلوتر، این نسل های آینده چه میشود، الگوها کیا دارن میشن، کیا دارن الگو میشن. آیه زمان های الگوها کیا بودن؟ مثلا آیت الله بروجردی، بعضی امام خمینی، نمیدونم شیخ عبدالکریم حائری، آدم های اینجوری رو میگادن الگو. الان دیگه اینا دیگه مثل الگو مطرح نمیشن در صدا و سیما و رسانه ها و اینا. یک کسان الگو میشن که امروز صبح که رادیو داشت پیک بامداد صحبت میکرد، میگفتش که ابتلا به سیگار و قلیان رواج پیدا کرده در همونایی که حالا دارن برای جوانا الگو میشن، الگو هند. این هم آن الگو باشه. یه آمار گرفته بودن که 20% سیگار کشیدن و قلیان کشیدن. حالا این مقدمه اش هست، یک کم رها کنی بعد به جاهای دیگر هم میکشه. اینا الگو میخوان بشن. یا یه افرادی مثلا میان اینها رو الگو میارن تو تلویزیون نشون میدن که من چه عرض کنم، آخر فرمودن با کسی معاشرت کنید که وقتی میبینیش به یاد آخرت بیفتی. ولی یه تیپ آدمایی میان اینا به عنوان الگو که آدم فقط چیزی که به یادش نمیفته آخرته، فقط این بحثای لهو و لعب و چیزا. یعنی اصلا بحثشون بحث آخرت نیست، نه حرکتش، نه منشش، نه روشش، نه گویشش، هیچی. اون وقت اینا میشن الگو دیگه. اون وقت چه هزینه هایی مسابقه میگذارن، اصلا آدم مغزش سود میکشه این پولا از کجا میارن، نمیدونم ماشین کذا اونم چند میلیون پول کلان، این از کجا این پولا میاد، اصلا آدم تعجب میکنه. یه ورزشی زای نشون میدن تو تلویزیون که آدم واقعا تعجب میکنه، یه جا مردم آب ندارن بخورن، میرن مثلا با چیز آب رو میکشن کولشون. اون وقت یه جا استخر درست کردن، اینا میان تو تلویزیون نشون میدن به مردم مثلا سرگرمی. آدم تعجب میکنه اینا چه جور مدیریتی سالم خدا میدانه تو این اوضاع وانفسایی که آب ندن مردم بخورن. یا از کجا این آب رو در تهران تعیین کردن؟ تعیین کردن که برای برنامه از تلویزیون میذارن مسابقه. یه مشت آدم میان اینجا علاف چیز میکنن، حرکت میکنن و میگن و میخندن و هیچ جا رو بعدم یکی برنده میشه و چی میشه و چی از اینا در میاد خدا میدانه. و اینا خوباش هستا، اینا را خوبان شد دیگه، اون بداش که دیگه ما نمیداریم، ما خوباش میبینیم، یه خوباش ایناست. خدا خلاصه رحم کند دیگه، نمیدونم چی میشود. خدای عاقبت پاک ما و فرزندان ما و نسل ما و اینا را خودمون و همه را انشاءالله ختم به خیر بگردان. خب بله، یا هشام ثم خوف الذین لا یعقلون عقابه و فقال تعالی ثم دمرنا الآخرین و انکم لتمرون علیهم مصبحین. یعنی همین کسانی که در گذشته ما اینا رو هلاک کردیم به خاطر فسق و فجور و اینا، شما هم به اینا میگذارید مصبحین، یعنی سرگذشت اینا رو میبینید. و باللیل افلا تعقلون، حالا عقلتون هم به کار نمیندازید که خب اینا این کار رو کردن، سرنوشتشون این شد، ما هم ممکنه همجور باشید. و قال انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها ايه بينه لقوم يعقلون. خب این یک بخشی بود، اینا هم یه فرازهایی بود. حالا اینا مستعذرید، من بلدم اهلش هست، ولی اونایی که حتما میدونن و اهلشن میتونن کتاب بنویسن راجع به اینا و بحث مفصلی است. اینم یک بخشیه. این در همش در روایتی چیه؟ روایت هشام ابن حکم از حضرت امام کاظم سلام الله علیه. اینم بس بنابراین یک بخش شد که بحث عقل است دیگه، یعنی عقل این برده ها رو داره، این کارکرده ها رو داره. و اما در ادامه میرسیم به اون جمله معروف که از روایت هشام اکثرا همین رو فقط بلدن، غالبا همینه. وقتی میگن روایت هشام از امام کاظم، همین جمله تو ذهنشون هست. این روایت به این مفصلی، این جملهش معروف شده که یا هشام ان لله علی الناس حجتین. اینو در ادامه حضرت فرمودن، حالا میرد جلو بحث زیاده تا من میرسه به این جمله.
بیان اون صدر روایت رو داشته باشه
کدوم؟
ان الله اکمل الناس
الحجج بالعقول
میتونه تفسیر، یعنی تفسیر روایت
بعیده، این بعیده که بتواند تفسیر او باشه، بعیده. یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهرتا و حجتا باطنه، فاما ظاهرته فالرسل و الانبیاء و الائمه علیهم السلام و اما الباطنه فالعقول. این دیگه اون جمله معروفی است که خدا دو تا حجت داره بر بشر، یکیش ظاهره پیامبران و رسولان و امامان، یکی هم باطن است که عقول بشر هست. این چند فراز یا فقره بود از روایت هشام ابن حکم. مطلب خیلی زیاد هست، عرض کردم خدمتون دیگه، ما در صدد این که بخوایم همین رو بحث کنیم نیستیم، به مناسبت قسمت هایی رو بنده گزینش کردم. از این روایت که عبور کنیم میرسیم به یک روایت دیگری، این روایت 12 بود از کتاب العقل و الجر. من یک توضیح عرض بکنم راجع به همین عبارت معروف، جمله معروف. وقتی که عقول را حجت می‌داند امام علیه السلام در کنار حجت بودن انبیا و امامان، پیامبران و اوصیای پیامبران و امامان حجیتشون چی بوده؟ این اول ببینیم نقش حجیت اونا چطور بوده است. می‌فرمایید جناب آقای سیفی؟ چطوری مثلا چی میکردن؟ انبیا بر مردم حجت بودن از جانب خدای متعال، چه کارهایی میکردن که حجت بودن؟
دفعان احود بود
دیگه، بله،
دفعان احود که همون بازگشتش دور به همون عقلاشون، اون چیزی که عقل میفهمید و بهشون
اراده تشکیلی اعلام
بیان میکردن، معجزهشون حجت
بود دیگه، معجزهشون
حجت بود دیگه.
خب دیگه چه کار میکردن؟ بشارت میکردن، امضا میکردن، به نظرم حالا اگه بخوایم محور کلی پیدا بکنیم که این فرمایشات دوستان ذیل اونا قرار بگیره، دو کار کلام در عرصه هدایت و حجت بودن الهی، پیامبران الهی و امامان انجام میدادن. یکی نقش معرفت بخشی داشته، اینطور نیست، آگاه میکردن، شناخت به بشر میدادن، معرفت میدادن، معرفت افزایی، معرفت آموزی، بله؟
علم میدادن یا معرفت میدادن؟
حالا فعلا ما علم و معرفت، این آگاهی،
پس علم میشه معرفت نمیشه؟
حالا دیگه این
بعد یه بادی که فقط خود انسان میتونه به دست بیاره، کسی دیگه به من نمیتونه این رو عطا کنه.
حالا دیگه این ببینید، نمیدونم، حالا اصطلاحات رو باید ببینیم چطوری میشه، یعنی علم و معرفت،
خود در راه
نمیدونم، حالا اینا رو واقعش دیگه اصطلاحاته، چون در آیات و در روایات هر دو واژه به کار رفته مکرر، که خدای متعال انبیا هم به انسان را مثلا یعلمهم الکتاب و الحکمه، میگه اینجور نیست، یعنی تعلیم میدن. بعد درباره همه شاید که معرفت آیات و روایات فراوانی داریم در همین زمینه که خدای متعال پیامبران را فرستاده است برای شناخت دادن. حالا این فرقه ها را من میگم فعلا وارد نشوید، اصطلاحات ممکنه از اون مقصد اصلی دورمون بندازه، اونو باید اگر بنا شد مجزا ببینیم دقیقا بین این دو واژه در لغت، در کاربردها چه تشابهی، چه تفاوتی هست، وارد اون اصلا نشه، من نظرم این نبود. حالا اونی که از جنس آگاهیه، اسمشو بذاریم علم یا معرفت، که نمیداند آگاه میشود، شناخت پیدا میکنه، یا میداند شناختش مؤکد میشه، افزایش پیدا میکنه، این یک بخش کار انبیا بوده، درسته؟ از مقوله و از جنس شناخت و معرفت. دوم این کار انبیا چه بوده؟ دعوت بوده، علاوه بر این که معرفت می دادن، شناخت می دادن، آگاهی بر می انگیختن، دعوت می کردن، نهی می کردن، باز می داشتن، هشدار می دادن، طوری بوده دیگه. پس بنابراین دو کار کلان را، حالا غیر از اون بحث اجرایی که مدیریت سیاسی را فعلا کار نداریم، و این در این دو کار اساسی انبیای الهی بوده. حالا این دعوت که می کردن با بشارت همراه بوده، با انذار همراه بوده، با امر همراه بوده، با نهی همراه، همینا بوده دیگه. من میخوام عرض کنم که حالا به قرینه این مسئله، چون در اینجا عقول عدل انبیا و ائمه قرار گرفته است، آیا نمیتوانیم به قرینه این نقش حجت بودن انبیا در این دو حوزه، دو قلم رو، یکی جنبه معرفتی، یکی هم جنبه برانگیزاننده بودن و بازدارنده بودن، برحذر بودن، بگیم عقلم همینجوره، یعنی عقلم حجت الهیه، هم در مقوله شناخت و معرفت، البته محدود نمیخوام بگیم حجت تامه و کامله است، ولی فی الجمله هست، و هم در زمینه اینکه دعوت میکنه. الان این روایاتی که خوندم از امام کاظم سام الله علیه دیدید دیگه، که فرمود عقل است که بشر را میگه برو دنبال آخرت، سرگرم دنیا نشد، دنیا لهو و لعب مقدمه از میگذره، اینا عقل دیگه. پس در درون یک منادی درونی، یک مبشر و منذر درونی وجود داره، یک مبشر و منذر یا مبشرها منذرهای بیرونی هم وجود داره. من میخواستم این توضیح رو عرض بکنم که عقل حجیتش در لااقل دو قلم رو هست، یکی حجیت معرفتی از مقوله شناخت، معرفت، آگاهی، تأیید، تأکید، یکی هم از مقوله برانگیزنده بودن، دعوت کردن و بازدارندگی. بنابراین این نقش عقله که با قرینه این که در کنار انبیا و ائمه قرار گرفته می شود از این روایت فهمید. عقل عملی البته دو تا اصطلاح داره، دو تا نظریه هست که عقل عملی کارش چیه. این که حضرت عالی می فرمایید بله، یک نظریه این است که عقل عملی کار معرفتی نمی کنه، نقش عقل عملی فقط کار عملی مربوط به عملی، حالا برمی انگیزه، دعوت میکنه، سوق میده اینا، ولی نظریه مشهوری نیست. این نظریه غیر مشهوره، مرحوم نراقی صاحب جامع السعادات همین نظریه را داره، همین نظریه که عرض کردیم، ایشون قائل به این نظریه است، و بعضی از علما و اساتید هم در زمان معاصر همین دیدگاه دارن. و این نظر مشهور اینه که نه، عقل کارش ادراکه، یکی از کارهای مهم عقل ادراکه. حالا گاهی متعلق ادراک فرق میکنه، اگر متعلق ادراک چیزایی است که در قدرت و اختیار انسان نیست، چه عقل نظری مثل آسمان و زمین و کوه و دریا و جهان هستی، اگر چیزهایی است که در حوزه اختیار انسان است، انجام فعل انسان، ترک انسان، میشد عقل چه؟ عقل عملی. تعجب هم دیگه در دو کار ادراکی میکنن. این که حالا میفرمایید بله طبق اون نظریه غیر مشهور درسته، میشه عقل
دعوت نمیکنه.
چرا حالا عقل دو کار میکنه؟ بنابر اون نظریه مشهور عقل هم بایدها و نبایدها رو ادراک میکنه، هم هست و نیست ها رو ادراک میکنه، میشه عقل نظری و عملی، و هم یک کار دیگری میکنه که دعویت و برانگیزنده بودن و اینا هم داره، اینا کار عقله. این تو اون عقل نظری عملی معروف این نیست، اما این در روایات عقل این کارکد را هم داره. بله این هست. خب از این گذشت، یک حدیث دیگری است، خیلی حدیث ناب و جالبیه، دوستانم علی القاعده میدانید را من میخوانم بازخوانیش میکنم. از ابن سکیت هست، دانشمندی است برجسته، ادیب، دانشمند برجسته ایه و از شیعیان هم بوده، یعنی شخصیتی بوده که نسبت به اهل بیت علیه السلام اهل تولی بوده، اهل ولایت. ایشون از امام هادی سلام الله علیه سوالی مطرح میکنه درباره این که چرا یا ابن رسول الله، چرا معجزات انبیا متفاوت هست. این سوال را در حدیث هم شماره 20 کتاب عقل و جهل، حدیث شماره 20، قال ابن السكيت لأبي الحسن، مراد امام علی علیه السلام، لماذا بعث الله موسى بن عمران علیه السلام بالعصا و يد البيضاء، چرا حضرت موسی را خدا با این دو معجزه مجهز کرد، یکی عصا که اژدها میشد میانداخت روی زمین، یکی هم که ید بیضا داشت. و آلت از سحر، آلت از سحر یعنی این که خونسا میکرد سحر، و بعث عیسی به آلت طب. یکی از معجزات برجستی حضرت عیسی چه بود؟ بیماری های غیر قابل علاج یا صعب العلاج غیر قابل معالجه میکرد. حالا مرده زندگی میکرد، چند تا دیگه معجزه هم داره، اما این که از معجزاتش. و بعث محمد صلی الله علیه و آله و علی جمیع الانبیا بالکلام و خطب، یعنی فصاحت و بلاغت، کلام، یعنی کلام ایشان معجزه بود. فقال ابو الحسن علیه السلام ان الله لما بعث موسی علیه السلام کان الغالب علی اهل عصره السحر. اجمال پاسخ حضرت امام هادی سلام الله علیه اینه که در هر یک از این زمانها اون فن رایج و غالب که مردم درش، اونایی که صاحب فن بودن، غالب بودن، این فنون بود. مثلا در زمان حضرت موسی سحر و ساحری قوقا میکرد، مردم را با سحر و ساحری جذب میکردند و دور خودشون جمع میکردند. در زمان حضرت مسیح طب خیلی برجسته و شاخص بود. در زمان پیغمبر اکرم در جزیره العرب بحث فصاحت و بلاغت کلام سر و صدا زیاد میکرد و فخر میکردند و اینا. این ما حاصل فرمایش امام هادی سلام الله علیه هست. لذا این انبیا را با این معجزات مجهز کرد که معجزه اونها بهتر قابل فهم باشد. چون مستحضرید معجزات را خواص معمولا میفهمند، او سرش را عوام و توده مردم، اکثر مردم فقط میبینن این کار شد، اما اینکه این سرش چیه، آیا یک امر بشری هست یا خارج از توان بشره، اینا اکثر مردم که نه، یعنی این که میگم توده من یا غیر متخصصین چه میفهمه؟ اون که در اون رشته تخصص داره میبینه نه آقا، این از این کارهایی که ما میکنیم نیست. ساحرها از قبل از همه فهمیدن که کار موسی سحر نیست، ولذا اولین مؤمن ها بودن به حضرت موسی. و اهل فصاحت و بلاغت مثل ولید ابن مغیره مخزومی و انصار اینا، اون طفیل ابن عمرو دوسی جرانش بردید دیگه، شاعر لبیبی بود. دشمنان پیامبر گفته بودن که هر کس وارد مکه میشد در دروازه ها و اینجا ها وای میسادن و میگفتن که یک ساحری پیدا شده است، مردم ها سحر و افسون میکنه تو مکه، مواظب باشید نزدیکش نرید. میرفتن مردم ها میترسوندن غریبه ها را که با پیغمبر رابطه برقرار نکنن، و میگفتن اگر هم یه وقت ناچار شدید با پیغمبر رابطه برقرار کنید یه پنبه چیزی تو گوشتون بکنید احتیاطاً، اگر این کار نکنید ناخواسته تحت تاثیر سحر ایشون قرار میگیرید و گمراه میشید. یکی از این آدم ها همین طفیل ابن عمرو دوسی هست، شاعر بود، وارد شد بهش گفتن، پنبه کرد دو گوشش و آمد وارد چیز شد، مسجد الحرام شد، حالا پیغمبرم اونجا بود. بعد مثل اینکه یک جوری حالا این پنبه ها یکم تکون خورد، چه شد؟ یه ذره صدای پیغمبر به گوشش خورد، آیه‌های قرآن که می‌خواند یکم به گوشش خورد. این یک مرتبه دید با این عجب کلمات فصیح بلیغیه، خودش اهل سخن بود دیگه، سخنور بود، شاعر بود، فهمید پنبه را در او فهمید که اینا دروغ گفتن. صدای پیغمبر آیات قرآن رو گوش کرد دیگه، لذت برد، جذب شد. بعدم رفت پیش پیغمبر رو گفت اینا رو دوباره برای من بخونید، و دوباره خواند و ایمان آورد. خلاصه قصه‌اش این هست. حالا در یک چنین زمانی که این بحث فصاحت و بلاغت اینقدر رواج داشت، پیامبر با قرآن آمد که نهایتا اون آقای ولید بن مغیره گفت کلامش نه سحر است، نه کلام جن است، نه کلام انس است، اصلا ما نمیفهمیم این کلام چه است. یعلو ولا یعلا، هم دشمن ها اینا را دشمن، یعنی اونایی که سخنشناس درجه اول بودن گفتن یعلو ولا یعلا. ریشه های قوی داره، شاخه های برافراشته داره، میوه های شیرین داره. اینا عبارت هاییست که این ولید ابن مغیره و دیگران راجع به قرآن کریم، با اینکه دشمن بودن ها، ولی قرآن شناسه، میشناختن قرآن را. این امام کاظم امام هادی علیه السلام فرمود به این خاطر بود. این تمام شد. ابن سکیت خیلی خوشش آمد، الان عبارت شما خدمتون میخوانم، گفت که قال ابن سکیت تلاه ما رأیتم مثلک قط من ندیدم تا حال مثل شما کسی که اینقدر دقیق و عمیق بیان کنید. حالا من یک پرانتزی باز کنم اینجا خدمت شریفتان. اگه گفتید میخوام پرانتز چیه، چی میخوام بگم، حدس بزنید، راهنمایی بکنم، حدس راهنمایی. اولین دلیلی که ما از روایات آوردیم برای حجیت عقل، حجیت شریعت چه بود؟ آفرین. سیره مگه نبود؟ سیره چه بود؟ سیره چه بود؟ خب حالا الان شما چه حدس میزنید اینجا راجع به این بیان حضرت هادی علیه السلام؟ همین بیان حضرت هادی که خوندیم، آفرین، این همون سیره است. این یه نمونه، اینطور نیست؟ تعبدی نیست ها. سؤال میکند چرا معجزات انبیا متفاوت است؟ حضرت با عقل توضیح میده، تبیین عقلی میکنه، یعنی مناسبت معجزه با فن رایج و غالب هر عصری، این مقتضای عقل حکمته. این خودش یه نمونه. این که عرض کردم در روایات فراوان هستا، اگر یک کسی رساله خدا شاهده، یک کسی پیدا بشه اهل ذوق و اهل علاقه باشه و اهل کار باشه، رساله‌ای بنویسه، کارکرد عقل در سیره ائمه علیهم السلام، خدا شاهده این کار خیلی خیلی قشنگی است. از این کارهای تکراری، اونقدر کار تکراری میشه، الانم آقای طلاب بزرگواران گرفتار این موضوع رساله هستن. هی میگن آقا ما میخوام رساله تو چه موضوع، میگم چه میدونم، خب نوشتن دیگه، رساله اول راحت بود 10 سال قبل، اما الان هی نوشتن دیگه، هر موضوعی میگن آقا این تکراری ردش میکنن. دقت کردید؟ خب این یک موضوع غیر تکراری، یک کسی پیدا بشه لازم نیست حتی در همه روایات ائمه به نظر بنده، اگر ائمه علیهم السلام چند تا رساله میشه بعد نوشت، مثلا تا باقرین یک مقطع بشه، از باقرین تا حضرت رضا مثلا یک مقطع بشه، میشه. یعنی من مثال دارم عرض میکنم ها، یعنی چه بسا اصلا در سیری خود حضرت صادق سلام الله علیه یا حضرت صادق و باقر علیهم السلام یه رساله بشه بنویسید. اینطوره که ما دنبال یه چیزای جدید هم باشیم، چیزایی که الان ننوشتن و ارزش هم داره ها. آره کپی برداری نمیشه کرد اینجا. از توجه الله سبحانه میفهمد که این جاده های نمالیده، چون تعبیر میکرد این موضوعات بیکر را، میگفت جاده های نمالیده، هنوز کسی نرفته ولی ارزش داره، خدا شاهد. اصلا یک حلاوتی داره بابا، توفیق میخواد که آدم سر و کارش بیفته با چه؟ با سخنان معصومین، یعنی تو اینا غور کنه، بره مطالعه کنه، خدا شاهده ها. ما هم 10 سال قبل من اینا نمیفهمیدم، الان یکم دارم یک مختصری میفهمم. البته اون هم لازم است، یعنی تا آدم نره سخنان دیگران هم یه خودش ورزش نکنه، کار نکنه، نمیتونه به اینا نزدیک بشه. اینم لا مخفی نماند، از به صورت خانه بیاد مستقل سراغ این روایات چیز گیرش نمیاد، اول باید یه مقدار دست و پنجه نرم بکنه با روایات شیخ انصاری و محقق خراسانی و ملا صدرا و سبزواری و طباطبایی و که اوکی تا یکم ذهنش ورزیده بشه، حالا بیاد نزدیک اینا بشه. البته اینم هستا، اما به نظر بنده بعد از این طی این دوره من جون میفهمم دیگه آدم عمرش رو بگذارد که حالا ریزکاری‌های ابن سینا و نمیدونم ابن رشد اندلوسی و نمیدونم میره داماد حتی اینا، ریزکاری‌های اینا من که به نظرم من ذوق من دیگه اینا نمیگیره. مگه آدم بیکاره بابا بیا ریزکاری‌های امام کاظم رو ببینه، فرمایشات امام کاظم ببینه، امام صادق ببینه؟ چرا در یک مرحله عرض کردم، در یک مرحله که آدم طی مقدمات بکنه یه خورده ورزیده بشه، ذهنش آماده بشه، خب حالا بعدش اینجوریست. مثلا من یه وقت دوستام گفتم در یک جلسه، گفتم مثلا به نظر من ملا صدرا حالا یه اسفار نوشت بس دیگه، هی چندین کتاب فلسفی، یه تفسیر قرآن کامل نوشته بود چقدر خوب بود. الان نداریم ما، نه بابا با اون کاری با اون نداره، زیاده روی شما، نه اونا از اصل مخالفن بابا. من عرض بکنم نیاز هست برای ورزیده شدن و آماده شدن، اونا میگن اصلا اصلش نیاز نیست، از اول باید همون ذهن ساده رو بیاوری. اون حرف ما با اونا به اون بعیدی هست بابا، مقایسه نکنید، اینجور نیست. من زیاده رویش رو عرض میکنم که یه آدم بیاد مثلا مگر استاد بخواد بشه، اون باز استثناء داره، بله حوزه علمیه حتما اساتید قدر در تمام این علوم میخواد، هی ما باید همواره از استادای قدر داشته باشیم، اما همه را سوق نباید بدیم. مثلا بعضی من در حد فهم خودم عرض میکنم، بعضی میگن آقا مثلا جوهر و نزید بخوانیم، میگم نه، برای چی میخوای بخوان جوهر و نزید؟ منطق هم نیست که از منطق مزفر داره. شما باید 100 تا کتاب منطق هم بخوانی، منطق گیرت نمیاد. و عبارت های قلمبه سلمبه میخوای چرا؟ هی برو اونجا کلی باید زحمت بکشه که این عبارت ها چی میخواد بگه، عکس مستوی رو میخواسته بگه. خب اینا مزفر راحت گفته. بله، اگر یک کسی میخواد استاد بشود در تدریس کتاب های قدیمه، اونم لازمه، باید داشته باشیم، همواره باید داشته. اما نه، همه رو از سوق بدیم که تربیت استاد برای ادبیات، برای فصاحت، برای بلاغت، برای فلسفه، برای چه این لازمه. آن دیگه یک برنامه عمومی نمیشه باید کرد این را، طلاب را همه را بکشونیم به یک سمتی، بحثشون واقعا ضایع بشه. اون دیگه بحث دیگریه. خب عنایت کنیم، میخواستم این پرانتز بود، پرانتز طولانی شد، که حضرت امام هادی علیه السلام یک تحلیل عقلی درباره چه انجام داده؟ درباره این که معجزات چرا متفاوت بوده. این به عبارت اصل سنخیته، مسانخ بودن، متناسب بودن، مقتضای حکمته. خب حالا دقت کنید، هنوز به اصل مطلب نرسیدیم. این آقای ابن سکیت که خیلی خوشش میاد، طلا، قسم جلاله میخوره، میگه طلا ما رأیت مثلک قط، یک سوال خیلی دقیق مطرح میکنه. فمل حجت علی الخلق الیوم؟ به امام هادی عرض میکنه که آقا امروز حجت بر خلق چیه؟ فما، نمیگه منها، میگه ما. فمل حجت علی الخلق الیوم؟ امام هادی چه میفرمان؟ امام نمیفرمان من هستم، نمیفرمان من حجتم، چون نگفت من، سوالش ما بود نه من. امام هادی هم میفرماید فقال علیه السلام طبق روایت العقل، العقل امروز حجت عقل است. چطوری؟ این الان شما ممکنه بگید که این آیان هستن بعضی از این روشن فکرها که میگن دیگه مدرنیته و نمیدونم پیغمبر، میگن که دیگه بعد دیگه تمام شد، فقط عقله دیگه، معصوم اینا کنار. نه بابا، این اون نیست. این چی میخواد بگه؟ خوب دقت کنید. فقال علیه السلام العقل، چرا؟ یعرف بهی الصادق علی الله فیصدقه. عقل که میفهمه که کی داره راست میگه، که داعیه رهبری دارد در زمان حضرت هادی، کی دایه رهبری داره؟ خب امام هادی دایه رهبری داره، مقابلش کیا هستن؟ دستگاه متوکل و دوربری های متوکل و علمای درباری متوکل. نه اصلا دیگه، این عقل که باید معین کنه که بعد از پیغمبر اکرم در این زمان کی وصی پیغمبره، آیا حضرت هادی تصدیقش بکنه یا علمای دربار مثلا متوکل عباسی اینا هستن. یعرف بهی الصادق علی الله فیصدقه والکاذب علی الله فیکذبه. فقال ابن السکید هازا والله، اونجا گفت الله، بازم قسم جلاله میخوره، هازا والله هو الجواب. گو یعنی من فهمیدم، تعبیر عامیانه 2000 افتاد، فهمیدم یعنی چی، متوجه شدم. امام راهنمایی میکنه، عقله. توضیحی که علمای ما دادن در زیل این حدیث، حالا این بزرگوارانی که کاش بیشتر شرح نوشته بودن، حالا الحمدلله اینا باز هست، حالا همینا نبود، ببینید که یه مقدار هم از سر سفری بزرگان، ملا صدرا مرحوم مجلسی، ملا صالح، فیض کاشانی، اینا الحمدلله هستن، ما اینا رجوع میکنیم، استفاده خیلی استفاده میشه. حاصل هر خلاصه اینه، حاصل فرمایشات این بزرگان این است که دقت کنید، کلمه به دست خوریه. اگر انبیا می آمدن مدعی نبوت می شدن در زمان گذشته، در عصر انبیا یک کسی می آمد و من نبیم، از کجا باید معلوم بشه که این راست میگه یا دروغ میگه؟ معجزه باید می آورد و از طریق معجزه. عمده ترین راه برای تشخیص صدق مدعیان نبوت چه بوده؟ معجزه بوده دیگه. دو تا راه دیگه هم هست، اون دو تا راه مصداقش مشکله، نص تنسیس و نص نبی سابقیم، پیدا کردنش که یک نص درست درمانی باشه، سالم به ما رسیده باشه، مشکله. یکی همون قرائن و شواهد و اینا، قرائن و شواهد هم به یقین آدم را نمی رساند، یه نوع اطمینان ممکنه بیاره. اما معجزه قویه، معجزه هم عمومی بوده و از راه معجزه میفهمیدن. درسته؟ در عصر امامان به عرضم دقت بفرمایید، این نکته اساسی داره. برگردم دوباره بگم چرا در زمان انبیا معجزه حرف اول را میزد؟ چون راه نس، راه نس، نس درست و درمان و صحیح بسته بود، نبود، در اختیار فاصله افتاده بود دیگه، اینا از بین رفته بود. یک نسی باشه، مدرکی باشه، صحیح و صریح و گویا نبود. اما برخلاف زمان امامت بعد از دوران خاتمیت، هم در قرآن کریم و هم در روایات نصوص فراوان هست برای اینکه کسی بفهمه. منتها اینجا چی باید بیاد این نصوص را بررسی کنه و از سیره امام و گفتار امام و رفتار امام و علم امام و اینا بفهمه که چی راست میگه که دروغ میگه، که اون نصوص را بیاد رو مصداق پیاده بکنه؟ عقل دیگه. این در واقع این عقل بر اساس تحقیق و تحلیلی که میکنه، خب مثلا متوکل میگه من خلیفه الرسولم، امام هادی سلام الله علیه هم ادعا میکنه که من خلیفه الرسولم. خب یک آدم عاقلی باشه میفهمد دیگه متوکل عباسی با اون رفتارش، با اون گفتارش، با اون محدودیت یا نداشتن علمش با امام هادی چطور قابل مقایسه است. بله، اگر چنانچه اون بله، در هر صورت اینم یک روایت بود که روایت 20 عرض کردیم از روایت کتاب العقل و جهل، که عقل را با این توضیحی که عرض کردم به عنوان حجت، البته ما بالجمله هیچ وقت عقل را نمیدانیم، مغنی نیست، اما لابد منه، یعنی همواره باید عقل بشر را راهنمایی بکنه که بتواند به حجج الهیه، یعنی حجج ظاهری برسه. اینم تعبیری از اطرالی سراج سراج از خیلی خوب. اینم یک روایت شد، هنوز یکی چند تا دیگه روایت بنده، اگر انشالله توفیق باشه جلسه آینده این بحث را دیگه بتونیم جمعش بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.